دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا در ادامه خواهید بود. حسن روحانی میگوید ایران در شرایط جنگی است. اتحادیه اروپا بار دیگر با بازگشت تحریم‌ها علیه ایران مخالفت کرد. و وزیر ارتباطات ایران میگوید یک حمله سایبری به ایران دفع شده است. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. با خبرها آغاز می‌کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز دوشنبه و همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا با تایید وجود شرایط جنگی در کشور، در عین حال گفت ایران تحریم‌ها را شکست. آقای روحانی که در جمع مدیران وزارت اقتصاد صحبت می‌کرد، همچنین گفت زمانی که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، رهبران 4 کشور بزرگ واسطه شدند که با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کنند. او اشاره به نام این رهبران نکرد، اما گفت این موضوع واسطه نمی‌خواهد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبتش معافیت 8 کشور از تحریم‌های آمریکا را پیروزی ایران و عقب نشینی آمریکا دانست. از صبح روز دوشنبه دور دوم تحریم‌های آمریکا که شامل محدودیت در فروش نفت و خدمات بانکی می‌شود آغاز شده. دولت آمریکا خواستار توافقی جامع‌تر از برجام با ایران است که مسائل مختلف از برنامه اتمی تا برنامه موشکی و فعالیت‌های تهران در منطقه را در بر بگیرد. اما در همین ارتباط روزبه بلحری همکارم که اخبار مربوط به واکنش‌ها به تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو دنبال کرده در استودیو در کنار من حضور داره. این رو لازمه خاطر نشون کنم که پیش از اون مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا هم گفته بوده که رژیم حاکم بر ایران و نه مردم این کشور هدف این تحریم‌های به گفته آقای پومپئو سخت هستند. در همین حال مقام‌های جمهوری اسلامی و برخی دیگر از کشورها هم به اجرای دور دوم تحریم‌ها واکنش نشان دادند. اما روز به این بپردازیم که مایک پومپئو چه مسائلی رو جدایی از اون چیزی که من بهش اشاره کردم گفته.
سلام محمد عزیز و همطور شنوندگان گرامی. خب مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز به چند مورد اشاره کرده که خب تو هم به دو سه موردش پرداختی. اعلام کرده که هدف آمریکا مجبور کردن ایران به ترک فعالیت‌های به توصیف او مخرب هست. در گذشته هم به خصوص زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خروج این کشور را از برجام اعلام کرد، به پاره از این فعالیت‌ها اشاره کرد، از جمله فعالیت‌های برنامه موشکیش و یا حمایت از تروریسم. البته ایران همواره این اتهام‌ها رو رد می‌کنه، اتهام‌هایی که از سوی شماره دیگر از کشورها هم وارد میشه. وزیر خارجه آمریکا در این حال اشاره کرده که بعد 8 کشور معافیت‌هایی رو از آمریکا دریافت کردن در رابطه با خرید نفت از ایران و گفت اشاره کرده که به وقت بیشتری برای به صفر رسوندن خریدشون نیاز دارن. هدف آمریکا هم قبلا اعلام شده بود که میخواد صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه. و در این حال اضافه کرد آقای پومپئو که در حال حاضر بیش از 1 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاسته شده و این رقم بیشتر کاهش پیدا خواهد کرد و گفته به این سمت صفر شدن نزدیک میشیم.
واکنش ایران به اعمال تحریم ها تا اینجا چه بوده؟ البته ما اشاره‌ای داشتیم به واکنش حسن روحانی، ولی غیر از این مسئله.
خب حسن روحانی بحثی رو که اشاره کردی بهش پرداخته و گفته در کنارش وزیر البته خب آقای روحانی گفته آمریکا منزوی شده و معافیت‌های نفتی آمریکا برای 8 کشور رو یک پیروزی برای جمهوری اسلامی دونسته و گفته که آمریکا داره به مردم ایران فشار میاره، در شرایط جنگ اقتصادی هستیم و این رو هم اشاره کرده که جمهوری اسلامی ایران دور خواهد زد این تحریم ها رو. خب قبل در گذشتم چنین مسائلی وجود داشت، خود مقام های جمهوری اسلامی هم در دورهای قبلی اشاره کرده بودن که ایران دور میزده تحریم ها رو. وزیر اقتصاد ایران هم در نشستی که حسن روحانی با مدیران اقتصادی کشور داشت، و البته اینو اشاره کنم که این درست همزمان با اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا این جلسه برگزار شده بوده، گفته که در دوران پس از انقلاب کمتر دوره‌ای از نظر حساسیت مشابه این دوره بوده و گفته ما برنامه‌ای مشخص و عزم آهنی داریم.
و بپردازیم به واکنش کشورهای دیگه اتحادیه اروپا به مسئله آغاز دور دوم تحریم‌ها، نگاهی هم اجمالی به این قضیه داشته باشیم.
خبرگزاری رویترز اعلام کرده که کره جنوبی گفته برای یک دوره موقت از معافیت آمریکا برای خرید نفت ایران برخوردار شده، در حال حاضر به دنبال یافتن معامله با یک کشور دیگر خاورمیانه است. اتحادیه اروپا هم پیر موسکوویتسی، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا، در یک مصاحبه با رادیوی فرانسوی گفته که اتحادیه اروپا بازگشت تحریم علیه ایران رو تایید نمی‌کنه و قبلا هم اعلام شده بود که اتحادیه اروپا در حال آماده سازی یک مکانیسم مالی برای حفظ ارتباط تجاری با ایرانه که قرار بوده امروز به صورت نمادین افتتاح بشه، اما اجرا شدنش گفته بودن چند ماه طول می‌کشه. در این حال هم گزارش‌ها منتشر شده که هیچ کشور اتحادیه اروپا حاضر نیست دفتر این مکانیسم در اونجا مستقر بشه. در کنارش چین رو داشتیم. سخنگوی وزارت خارجه چین صحبت کرده، هوا چونینگ، انتقاد کرده از تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اما رویترز اشاره کرده چین هم به دنبال دریافت معافیت هست. در کنارش چاینا دیلی، روزنامه دولتی چین، با اینکه اشاره کرده نگرانی‌هایی رو تحریم‌های آمریکا به همراه داشته، ولی گفته که به نقل از پژوهشگر چینی که تحریم‌ها پیامدهای گسترده‌ای بر اقتصاد ایران داشته و بسیاری از شهروندان رو ناامید کرده. ژاپن هم امروز اعلام کرده که در حال تماس نزدیک با آمریکا است برای همین معیارهای مرتبط با تحریم‌هاست و گفته ما خواستاریم شده این تحریم‌ها تأثیری بر فعالیت‌های شرکت‌های ژاپنی نداشته باشه. اسرائیل هم، وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن، تصمیم آقای ترامپ رو شجاعانه توصیف کرده و گفته این تصمیمی بنیادینی که خاورمیانه در انتظارش بوده و آمریکا با یک حرکت در حال زدن ضربه‌ای کاری به نفوذ ایران در سوریه، لبنان، غزه، عراق و یمن هست، که خب اشارهش به حمایت‌هایی هستش که اسرائیل و برخی دیگه از کشورها عنوان می‌کنن ایران از گروه‌های به گفته اونها تروریستی حمایت می‌کنه، مثل حزب الله یا مثلا حوثی‌ها در یمن، و اشارش به اون بوده.
سپاسگزارم روزبه بلهری که اخبار مربوط به واکنش‌ها به تحریم‌های آمریکا علیه ایران رو در استودیو با ما در میون گذاشتی و با شنوندگانمون که شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستند نگاهی داریم به دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از بامداد روز دوشنبه 14 آبان ماه اجرایی شده. همچنان درباره این موضوع صحبت می‌کنیم و همچنان گزارش‌هایی درباره این قضیه داریم. یک روز مانده به اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صحبت‌ها بر سر میزان و شدت این تحریم‌ها و همچنین معافیت 8 کشور از اعمال این تحریم‌ها بود. بازار جهانی نفت هم همچنان چشم انتظار وقایع و نگران تلاطم احتمالی قیمت هاست. شاهین بشیری نگاهی داشته به تلاطم بازار جهانی نفت در پی اجرایی شدن دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران از بامداد روز دوشنبه 14 آبان ماه.
بازار جهانی نفت به وقایعی چشم دوخته که در پی تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران انتظار رخ دادنشان می‌رود. ایران پیش از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر ایجاد چنین تحریم‌هایی حدود 2.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد، اما اکنون با وضعیت جدید مشخص نیست که میزان صادرات نفت ایران به چه حد خواهد رسید. مقام‌های آمریکا از چند هفته پیش بارها هشدار دادند که وضعیت به کدام سمت قرار است برود. آنها تأکید کردند که قصد شان به صفر رساندن میزان صادرات نفت ایران است. حتی در مورد نگرانی از جای خالی نفت ایران در بازار هم تاکید کردند که تمهیدات لازم را در نظر داشتند. پنج شنبه گذشته، یعنی 10 آبان ماه، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا باز در همین زمینه صحبت کرد و گفت:
پادشاهی عربستان سعودی در وارد آوردن فشار بر ایران به منظور تغییر رفتارش یک شریک بزرگ برای ما بوده که تضمین کرد نفت خام به اندازه کافی در بازار موجود خواهد بود، زیرا رژیم ایران دیگر قادر نخواهد بود با پول نفتی که می‌فروشد به تأمین مالی تروریست در جهان بپردازد.
اما آنچه اکنون در وضعیت فعلی توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده این است که برخلاف تصور، نه تنها قیمت جهانی نفت در آستانه تحریم‌های نفتی ایران بالا نرفته، بلکه پایین هم آمده است. نصیر شیرخانی، کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن، در تشریح دلیل این وضعیت به رادیو فردا می‌گوید:
دو تا نکته رو باید اینجا در نظر گرفت. یکی این که تولید عربستان و روسیه زیاد شده. عربستان تونسته تولیدش رو به سرعت بالا ببره و بیشتر به خاطر این بوده که ترامپ از عربستان خواسته بود که این کارو بکنه که اگر تحریم‌های ایران به اجرا در اومد در واقع اثر زیادی توی بازار نفت نداشته باشه. کلاً به خاطر بالا بودن نفت نه فقط عربستان بلکه روسیه هم تونسته تولیدش رو بالا ببره که بتونه تا اونجایی که ممکنه از قیمت بالای نفت استفاده بکنه. ولی یه نکته دیگه هم که باید در نظر گرفت اینه که جنگ تجاری که بین آمریکا و چین به وجود اومده باعث شده که خطری باشه برای رشد اقتصادی چین و اینکه در واقع میشه گفتش که ارز ملی چین هم ارزشش کاهش پیدا کرده و این اثر منفی در باره رشد تقاضا برای نفت خواهد داشت و به خاطر این یک مقداری هم قیمت نفت پایین اومده.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه گزارش داد که به رغم ادامه افت تولید نفت در ایران و ونزوئلا، مجموع تولید کشورهای عضو اوپک در ماه اکتبر یعنی ماه گذشته میلادی به بیشترین میزان خود از سال 2016 رسیده است. این گزارش می‌افزاید که اعضای اوپک تاکنون به خوبی افت تولید نفت ایران و ونزوئلا را جبران کردند. ایران تاکنون چندین بار اعلام کرده است که هیچ کشوری قادر به جبران افت تولید نفت جمهوری اسلامی نیست و با اعمال تحریم‌های آمریکا تنها قیمت نفت بالاتر خواهد رفت. اما تاکنون آمارها حاکی از جبران افت تولید نفت ایران توسط سایر اعضای اوپک و حتی خارج از اوپک یعنی کشورهایی مانند روسیه است و قیمت نفت نیز همکنون نسبت به یک ماه پیش بیش از 10 دلار کاهش یافته است. بر اساس گزارش رویترز تولید نفت ایران در ماه گذشته 100 هزار بشکه در روز پایین آمده. از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری تولید نفت ایران حدود 400 هزار بشکه کاهش یافته است. رویترز می نویسد که 15 عضو اوپک طی ماه گذشته 33 میلیون و 310 هزار بشکه در روز تولید نفت داشتند که نسبت به ماه سپتامبر 390 هزار بشکه افزایش نشان می دهد. اوایل ماه گذشته با انتشار گزارش‌هایی از احتمال عدم توانایی کشورهای عضو اوپک برای جبران افت تولید نفت ایران، قیمت نفت خام به حدود 87 دلار در هر بشکه افزایش یافت. اما با اوج گرفتن تولید کشورهای عربی همسایه ایران، همچنین برخی از اعضای آفریقایی اوپک مانند لیبی، دوباره قیمت نفت به 76 دلار فروکش کرد. این در حالی است که کره جنوبی از ماه ژوئیه خرید نفت ایران را متوقف کرده و خرید نفت ژاپن از ایران هم ماه گذشته متوقف شد. اما هنوز معلوم نیست که چین به عنوان بزرگترین مشتری ایران چه موضعی اتخاذ خواهد کرد. اخیراً رویترز گزارش داده بود که شرکت‌های دولتی CNPC و سینوپک چین برای ماه نوامبر قصد خرید نفت از ایران ندارند. با این حال بر اساس ارزیابی بلومبرگ واردات نفت چین از ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر 200 هزار بشکه افزایش یافته و به حدود 700 هزار بشکه رسیده است.
دور دوم تحریم‌ها و بازار جهانی نفت چشم انتظار و نگران تلاطمی احتمالی شنیدید از شاهین بشیری در این باره.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به ایران سری می‌زنیم، جایی که برگزاری رزمایش مشترکی با عنوان مدافعان آسمان ولایت 97 از امروز آغاز شده در نقاط مختلفی از ایران و اونطوری که حبیب الله سیاری رئیس هیئت مدیره برگزاری این رزمایش گفته در طول سال همه این یگانها اقدام برگزاری چند رزمایش می‌کنند که این رزمایش در سطوح پایین ایشون گفته آغاز میشه و در نهایت به صورت یک رزمایش مشترک برگزار میشه. همراه میشیم با حامد محمدی کارشناس مسائل نظامی در خاورمیانه تا نگاهی داشته باشیم به این رزمایش. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز با توجه به اینکه خب ما میدونیم که دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه به صورت اجرایی در اومده، این رزمایش چه هدفی رو میتونه دنبال کنه؟ در جای آقای سیاری اشاره هم کردن که ایران تحت شدیدترین تحریم ها بوده و این تحریم ها در حوزه نظامی بیشتر بوده.
با درود خدمت شما، یک هفته‌ای هستش که مقام های ارشد سپاه ارتش مواضع تندی علیه آمریکا گرفتن. به موازات پی در پی خبرهایی از رونمایی و آزمایش تجهیزات و ادوات نظامی منتشر میشه. خلاصه اگر خدمتتون بخوام عرض بکنم، به نظرم در رده‌های عالی نظام برای انتخاب چنین استراتژی یا در واقع برای انتخاب چنین ادبیاتی به یک اجماع رسیدن و زبان زور و بازو رو در سرفصل مسائل و مطالب سیاسی که عنوان میکنن گذاشتن. به نوعی نمایش قدرته، بیشتر هم ناشی از شکست در میدان دیپلماسی و اقتصادیه. اما یک نگرانی عمده وجود داره، هم‌آورد خواهی، به این خاطر که جمهوری اسلامی کسری‌های خودش یا شکست‌های خودش در حوزه‌هایی رو که مدعی بود میتونه سر و سامان بده بخواد با این چنگ و دندان نشان دادن‌ها و یا به عبارتی با رزمایش‌ها نشون بده. اگر سخنرانی اخیر آقای خامنه‌ای رو هم دقت بکنیم، رگه‌هایی از این تهدید دیده میشه. به نظرم بهش مشاوره دادن در مورد این سخنرانی، ایشون به افسردگی و سردرگمی سربازای آمریکایی اشاره میکنه و حتی ادعا میکنه که قدرت نظامی آمریکا رو به افوله. حتما بهش مشاوره هایی در رده های بالا به ویژه سپاه یا شورای عالی امنیت دادن که این ادبیات رو پیش بگیره.
آیا این یک رزمایش دفاعی اونطور که گفته شده و بیشتر برای در اصل آموزش ها بیشتر در جهت مقابله با تهدیداته؟
بله، وقتی که صحبت میشه که رزمایش پدافندی است، پدافندی سیستم های موشکی آماده است که اگر تهدید هوایی بود پاسخگو باشه. منطقه هم که برای این رزمایش انتخاب شده مرکز و غرب ایرانه که خودش نشون میده که ایران از غرب حالا به یه نوعی از سمت اسرائیل احساس تهدید نظامی میکنه. اینها بیشتر برای نشان دادن نمایش اقتدار و قدرته و عادت ایران هم هست. هر وقت در شرایط تحریم قرار میگیره، چون در حوزه های دیگه مسلط نیست، رو به توان نظامی و موشکی خودش میاره. اینکه تا کجا بتونه این ادبیات رو یا این استراتژی رو ادامه بده مشخص نیست، اما نگرانی عمده‌ای که وجود داره یک پارچگی نظام به هم خورده. این رو میشه از اظهار نظرهاشون دید، این که نظام به اینجا برسه که مبادا بخواد برای جبران کسری‌های خودش یا جبران واخوردگی‌های خودش تصمیم غیر عاقلانه‌ای بگیره و اون باندهای خودسر اقدام به تنش‌زدایی مثلا در خلیج فارس بکنن خطرناک.
آقای محمدی، میخوام یک نگاهی هم داشته باشیم به این که گفته شده که تمام سامانه‌های حاضر در این رزمایش بومی هستند. به طور کل چه ادواتی در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفته؟ از سامانه سوم خرداد مثلا نام برده شده. میشه یک نگاه کلی داشته باشیم که تا چه اندازه اینا بومی هستند و تا چه اندازه کارایی که گفته شده متناسب با اون رو میتونن داشته باشن در صحنه دفاع یا نبرد؟
آنچه که ایران ازش نام برده ادوات نیمه سنگینه. اما سوالی رو که باید از مقامات جمهوری اسلامی که این ادعاها رو میکنن پرسید، اگر سامانه های بومی ایران به دردش میخورد و میتونست جوابگوی به اصطلاح سیستم دفاعی ایران باشه، برای چی انقدر توی صف نشست تا سیستم پدافندی S-300 رو از روسیه خریداری بکنه و با خوشحالی اون رو تست کرد و با اسمش رو باور گذاشت و گفتش که این رو هم بومی کردیم؟ نه، من گمان نمی کنم هیچ کدوم از این سلاح ها و تجهیزات ایران که در پدافند استفاده شده بومی باشه. اینها صرفا اوورهال شده سیستم های قبلی،
یعنی بهینه سازی شده.
بله، بهینه سازی شده تسلیحات قبلی که ایران داشته و در طول این سالها تونسته قدرت و دقت اون رو با تجهیزات الکترونیکی که بهش نصب کرده بیشتر بکنه.
یعنی به هر حال اینها اونطوری که گفته میشه با فناوری های روز جهان، اونطوری که مقام های نظامی گفتن مثل آقای سیاری، با فناوری های روز جهان هماهنگ هستن اون ادواتی که در این رزمایش مورد استفاده قرار گرفتن؟
شانسی که شاید مقام جمهوری اسلامی و کلن ایران در بعد از انقلاب آورد اینه که کشورهای اطرافش در زمینه سامانه های نظامی پیشرفت آنچنانی نداشتن. با کشورهایی هم که پیشرفت نظامی داشتن مثل عربستان فاصله بوده و دیپلماسی جواب داده و به جنگ نرسیده. در مقایسه با اونها، بله، سامانه هایی که ما داریم قدرت هژمون منطقه رو برقرار میکنه، اما اگر تهدید از طرف آمریکا یا اسرائیل باشه هرگز. کما اینکه حدود 3-4 ماه پیش رسانه‌های اسرائیلی خبری منتشر کردند که هواپیماهای S-35 اسرائیلی از غرب ایران وارد شدند، آسمان بندر عباس رو هم دور زدند، شناسایی کردند و برگشتند. در واقع سیستم پدافندی ایران آچمز شده. بعد از اون بود که خبر رسید فرمانده پدافند ارتش عوض شده و چند تا از فرمانده‌های یگان‌های زیرمجموعه پدافند هم عوض شدند.
سپاسگزارم از حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی در خاورمیانه، که ما رو همراهی میکرد با نگاهی به رزمایشی که امروز در ایران برگزار شده با عنوان رزمایش مدافعان آسمان ولایت 97. اما همچنان با ما همراه باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به سراغ ورزش برویم و نگاهی داشته باشیم به یک خبر ورزشی. معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران، گفته برای دیدن بازی فینال پرسپولیس به ورزشگاه آزادی خواهد رفت. خانم ابتکار گفته برای دیدن بازی فینال دور برگشت میان تیم‌های فوتبال پرسپولیس و کاشیما به ورزشگاه آزادی می‌روم. تلاش می‌کنیم بانوان ایرانی نیز بتوانند مسابقات مختلف به ویژه این مسابقه را در ورزشگاه تماشا کنند. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی و تحلیلگر مسائل ورزشی، همراه ما هستند تا نگاهی به این خبر داشته باشیم. آقای غریب، بهتون سلام میکنم. قبل از هر چیز، به هر حال تلاش‌هایی صورت گرفته در این مدت که عنوان بشه که زنها بتونن به ورزشگاه برن، اما این تلاش‌ها تا چه اندازه مسائلیه که میشه گفت یک تلاش جدیه برای حضور زنها در ورزشگاه، و تا چه اندازه تلاش‌هایی که برخی از منتقدان عنوان میکنن تبلیغاتی در این زمینه؟
من هم به شما سلام میکنم، همچنین به همه شنوندگان محترم. خیلی جدیه این بار، چون برگزاری یک فینال بعد از مدت‌ها، بعد از سال‌ها در ورزشگاه آزادی قرار یک مسابقه فینال برگزار بشه که این مسابقه باید همه الزامات یک بازی رسمی رو داشته باشه، الزامات AFC، کنفدراسیون فوتبال آسیا، از جمله برنامه‌های ویژه قبل و بعد از فینال، از کنسرت گرفته تا مراسم اهدای جام، و مخصوصاً موضوع مورد بحث حضور بانوان در ورزشگاه، که گفته میشد که حتما این کار بعد از بازی ایران و بولیوی 10 روز پیش گفته میشد انجام میشه، و بعد مسئولان یک کمی باز پایین اومدن صحبتاشون، ولی AFC و فیفا نماینده هاشون هستن در بازی شنبه. دقایقی پیش هم مهمانهای خارجی وارد تهران شدن، رئیس کمیته مسابقات AFC هم وارد تهران شده، و بلیت فروشی و حضور و وارد شدن تماشاگرا رو مشخصا این نهادها زیر نظر دارن.
ولی اگر خاطرتون باشه آقای غریب، با توجه به اینکه خانم ابتکار گفته که قول 100% نمیده برای حضور زنان در ورزشگاه در بازی پرسپولیس و کاشیما، اما تمام تلاششو میکنه، پیش از این ما صحبتهایی رو داشتیم از دادستان کشور که گفته بود حضور زنان در ورزشگاه ها اگر تکرار بشه برخورد میکنیم. با توجه به صحبت‌های دادستان و مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی و از این طرف تلاش‌هایی که دولت می‌خواد انجام بده، تا چه اندازه فکر می‌کنید که این تلاش‌ها، این سنبه پرزور خواهد بود که بتونه زنان رو به ورزشگاه ببره؟ و برخی اوقات دیده میشه در بعضی از شبکه‌های اجتماعی عنوان میشه که زنانی که مثلا در ورزشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند کسانی هستند که در اصل به گفته این عده از کاربران دستچین شده هستند.
بله، از جمله بازی ایران و بولیوی که حدود 200 نفر از بانوان که اکثرا فوتبالیست بودن و وابستگان فدراسیون بودن اومده بودن به ورزشگاه، این دفعه سنبه پرزوره. چرا؟ چون یا باید فینال میخوان، قهرمانی میخوان، وقتی که وارد بازی جهانی آسیایی، قهرمانی، سکو، پرچم بالا رفتن و جام بالا بردن میشه، آقای زرقامی حتما باید یه سری الزامات رعایت بشه. حضور بانوان در ورزشگاه ها نه تنها تو این فوتبالی که مورد بحث ماست، بلکه در اکثر همه رشته های ورزشی مورد نظر همه فدراسیون ها و کنفدراسیون های جهانی در ایران. و این هم همونجور که در بخش اول عرض کردم، این بار سنبه پرزوره، اگر نکنن مشکلات خواهد گریبان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش رو میگیره. مشکلات بعدی احتمال محرومیت هست، احتمال حتی خود آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال، آقای زرقامی 2 هفته پیش بعد بیان که مسجل شد ایران به فینال صعود کرده تیم پرسپولیس، گفته بود اگر ما شرایط ورزشگاه آزادی رو از نظر ساختاری، نرم افزاری و سخت افزاری اشاره کرده بود نتونیم فراهم کنیم، حتی این میزبانی از ما گرفته خواهد شد. و این با این صحبت ها حتی صحبت از کورسرت امروز خود خبرگزاری های جمهوری اسلامی گزارش دادن که بهنام بانی و شهاب مظفری حتما قبل از فینال باید بیان کنسرت برگزار کنن. ما در فینال هایی که در آسیا برگزار میشه در دبی، قطر و حتی در بازی های آسیایی در جاکارتا چند ماه پیش شاهد بودیم این مراسم حتما باید قبل و بعد از فینال انجام بشه و اگر کشوری نتونه این الزامات که ضروری هست و واجب رعایت بکنه اجازه نمیدن بهش مسابقات به این مهمی رو برگزار کنه. آقای زرقانی،
یعنی اون چیزی که برخی از مخالفان میگن و میگن که انتشار چنین خبرهایی، صحبت از اینکه زنان در ورزشگاه حضور پیدا کنن، اینها بیشتر یک جور بازی تبلیغاتیه در شرایطی که ایران با دور دوم تحریم ها روبروست، این رو تا چه اندازه میشه جدی قلمداد کرد این نقطه نظر و این نوع نگاه رو؟
ببینید اگر وارد نشن، اگر خانوم ها حاضر نشن، همونجوری که باز بخش صحبت کردیم اشاره کردیم در بازی ایران و بولیوی هم چون یه بازی بین المللی بود زیر نظر فیفا هست، حتی بازی های دوستانه وارد شدن، این بازی ها هم باید وارد بشن. مسائل سیاسی تبلیغاتی به کنار، اما این ورزشه و تمام ملزمات، تمام قوانین، اساسنامه، پروتکل های خاصی رو که همه کشورهای عضو فیفا و عضو کنفدراسیون های قاره ای امضا کردن، اون پروتکل رو به خاطر اینکه تیماشون شرکت بکنن باید انجام بدن. چاره ای نیست.
بله، خیلی کوتاه میخوام به اینم اشاره بکنی، آیا شرایط فروش بلیت برای بانوان هست؟ اصلا بلیت ها آغاز شده فروشش و چگونه است؟
قبل از 3-4 ساعت پیش اعلام شده بود بلیت فروشی از ساعت 12 ظهر از طریق سامانه اینترنتی فروخته میشه از ساعت 12، ولی دقایق پیش خبر اومد که این بلیت فروشی زیر نظر شورای تامین و پلیس فتا داره انجام میشه، از ساعت 12 به 15 منتقل شد. حالا یه مشکلی هم دارن که آیا چون همه بلیت ها از طریق اینترنتی باید فروخته بشه، آیا بانوان هم میتونن بلیت بخرن یا نه؟ یه مشکل بزرگ دیگه است که باید صبر کنیم تا فردا معلوم خواهد شد.
سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی و گزارشگر ورزشی که از آلمان ما رو همراهی میکردید. بیدرنگ بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی، همراه بشیم با همکارم بنیامین صدر که در استودیوست، و نگاهی داشته باشیم به مسئله تحریم‌ها فکر کنم در شبکه‌های اجتماعی.
بله، سلام به تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. همونطوری که همه میدونن دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران شروع شده. این تحریم‌ها اینطوری که اعلام شده تحریم‌های شدیدی هست. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته که در چارچوب بازگشت تحریم‌ها بیش از 700 فرد حقیقی و حقوقی از جمله تعدادی بانک و خطوط هوایی و کشتیرانی هدف این تحریم‌ها قرار دارن. مقام‌های آمریکایی هم هدف خودشون رو به صفر رسوندن صادرات نفت ایران اعلام کردن، اما در برخی موارد فعلا معافیت‌هایی رو برای برخی از برای برخی از متحدان خودشون و شرکای تجاریشون برای وارد کردن نفت ایران قائل شدن.
واکنش‌ها چی بوده بنیامین به طور کل به این تحریم‌ها؟
چیزی که من امروز دیدم بیشتر روی توییتر و شبکه اجتماعی در واقع و مشخصا توییتر این هستش که خب ایرانی‌ها خیلی واکنششون دادن. یکی از هشتگ‌های داغ 24 ساعت گذشته در واقع فضای مجازی ایرانی بوده. به عنوان مثال کاربری در واقع با نام مستعار ایرانی نوشته که هر کی بگه چرا برجام دستاوردی نداشت، چرا تحریم ها برگشته، چرا هسته‌ای رو دادیم و به جاش بیسکویت فرانسوی وارد میکنیم، میشه عاشق تحریم، و کسی که از تحریم ها خوشحاله این اسمش فرار رو به جلو نیست، و کسی که از تحریم ها خوشحاله این اسمش اگه فرار رو به جلو نیست پس چیه؟ کاربری هم با نام مستعار دیگه به نام اندرسون نوشته تحریم‌های آمریکا در نیمه شب 14 آبان استارت زده میشه، باید دید که تزریق ارز در بازار تا کجا پیش میره و فتیله انقلاب رو چه کسی روشن خواهد کرد. کاربری به نام سرو چمان هم نوشته اولین تأثیر تحریم رو تو زندگیش دیده، نوک اتود در واقع
مداد
نوکی های قدیمی خودمون رو خریده 3000 تومان و ظاهرا خب مثل این که خیلی رشد فزاینده‌ای داشته قیمت این کالا. کاربری به نام بزرگ مرد هم نوشته خواهید دید که به رغم تحلیل‌های سیاستمدارها و اقتصاددان‌های داخلی و خارجی، اقتصاد ایران با فروپاشی مواجه نمیشه، بلکه از بیخ و بن نابود میشه. در واقع جور طعنه زده به این تحلیل‌ها. نیره خادمی هم توییت کرده به روحانی رأی دادیم که دوران سیاه احمدی نژاد، تحریم و گرونی‌های بعدش تکرار نشه، اما اون کابوس‌ها داره تکرار میشه. تقصیر کیه؟ ترامپ، مردم، دولت یا جمهوری اسلامی؟ سمبوسه، کاربری به نام بانام مستعار سمبوسه هم توییت کرده که آمریکا برای تحریم از لفظ فلج کننده استفاده کرده. انصافا هم فلج کننده بود، اما نمیدونست ما دنبال روی اون آقایی هستیم که وقتی دوتا دستاشو قطع کردن مشک رو به دهن گرفت و به مسیرش ادامه داد. کاربری به نام راوی هم نوشته میدونید چرا الان آمریکا اینقدر پیشرفته است و میتونه خیلی راحت ما رو تحریم کنه؟ چون یک کشوری که بر پایه آدم‌ها از نژادهای مختلف ساخته شده و بالاخره همه یاد گرفتن با هم کنار بیان، اما تو ایران فقط مسلمان شیعه، اون هم قشر خاصی که مهر روی پیشونیش داره، محترمه و بقیه آدم حساب نمیشن، نوشته این کاربر به نام راوی.
سپاسگزارم بنیامین که ما رو همراهی کردی در این مجله نیمروزی. نگاه بنیامین سعد بود به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی درباره دور دوم تحریم‌های ایالات متحده آمریکا علیه ایران که از 14 یعنی امروز دوشنبه اجرایی شده. اگر نظری دارید در این باره میتونید نظر خودتون رو به 20420221212 بسپارید و یا اینکه ما رو در تلگرام شناسمون رو پیدا کنید @فرداگرام و پیام خودتون رو به صورت صوتی و یا کتبی به اونجا بسپارید.